بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. تا اینجا هشت وجه و یا هشت قول، چون بعضی از اینها به صورتی یک وجهی مطرح شده بود، بعضی هم قول بود یعنی قائل داشت. وجوه هشت گانه درباره توصیف علم به وصف دینی بیان کردیم و بررسی کردیم. این وجوه در کتاب رابطه علم و دین که مجموعه بحثایی است که حضرت استاد آیت الله مصباح یزدی در مقالاتی یا احیانا جلسات بحثی که داشتند مطرح کردند و اینا تنظیم کردند. مجموعه خوبی است، یعنی قابل استفاده است. و این وجوه را هم ایشان به همین صورتی که خدمتتون عرض کردیم در همون کتاب آوردن. حالا البته ما در بررسی ها خوب گاهی مطالبی عرض کردیم که غیر از اون چیزیست که ایشون فرمودن، اما همه این وجوه را ایشون در همون کتاب مطرح کردن. بعد از اینکه این وجوه را ایشون نقل میکنند و بررسی میکنند، میفهمن معنای منتخب، معنای مختار، یعنی اون معنایی که خودشون معتقد هستن که اگر ما بخواهیم علم را به وصف دینی توصیف بکنیم، این گونه باید معنا کنیم و مراد و مقصود از علم دینی این هست که ایشون میفهمن ما میگیم. خب مقدمتاً فرمودن که هدف ما از این بحث صرفاً این نیست که یک وجهی بگوییم که به لحاظ ادبی یا عرفی قابل قبول باشه، این مقصود ما نیست، بلکه مقصود ما این است که اونچه که به عنوان یک مسئله مورد ابتلا، یک مشکل فرهنگی، اجتماعی و دینی در جامعه اسلامی خود، جامعه ایران اسلامی، حالا جاهای دیگر هم هست ولی ما فعلا در جامعه خودمان باش مواجه هستیم، میخواهیم راه حلی برای این مشکل پیدا کنیم. صرفا در مقام این نیستیم که یک وجهی بگوییم که از نظر ادبی یا از نظر عرفی و عقلایی وجه درستی باشه، این مقصودمون نیست. مقصودمون اینه که اون چی که الان باش مواجهیم این است که علومی که در مراکز علمی و دانشگاهی اینها تحصیل و تدریس آموزش داده می شوند، حالا به خصوص در زمینه علوم انسانی، حالا ایشون تأکید نفرمودند ولی خب این تأکیدم هست، اینها علومی است که بنیانگذاران اینها، این علوم، دانشمندانی بودند یا سکولار بودند یا ضد دین بودند، یعنی نوعا اینجوری بودند. اونایی که دیندار بودند، دانشمندان پایه‌گذار این علوم که الان ما هم همونها رو داریم استفاده میکنیم و آموزش میدهیم، سکولار بودند، یعنی معتقد به این که دین در عرصه حیات اجتماعی انسان، جامعه بشری، حیات سیاسی انسان نقشی ایفا میکنه، به این معتقد نبودن. پس یا نگاهشون دانشمندانی بودن که اینا سکولار بودن، یه عده‌شون هم که اصلا ملحد بودن، ضد دین بودن. ما با یک چنین علومی مواجهیم و خب این دانش‌ها و این علوم با باورها و آموزه‌ها و اعتقادهای دینی به صورت کامل هماهنگی نداره، بلکه گاهی معارضه داره. غرض و قصد ما این است که حالا چه بکنیم که ما از این علوم استفاده بکنیم. نمیشود که باب علم را بر خودمون ببندیم. حالا البته یه نظریه‌ای هست که بعدن انشاءالله بحث میکنیم، میگویم کلن این علوم را باید کنار گذاشت و طرح نوعی به اصطلاح در انداخت و از آغاز ما علوم را، علوم تجربی را تأسیس بکنیم. حالا ایشون معتقد به این نیستن و خیلی از علمای ما معتقد به این نیستن. معتقدن که ما همین علوم را استفاده می کنیم، منتها باید سعی کنیم بکوشیم اشکالات، اعوجاجات و خلأها که در اینها وجود داره اینها را بشناسیم، در مرحله اول شناسایی کنیم و در مرحله دوم این خلأها یا این اعوجاجها را حل کنیم، پر کنیم، از معارف خودمون، فرهنگ دینی خودمون استفاده کنیم. پس این نکته اول که ایشان میفهمن غرض ما اینه، دنبال حل این مشکل هستیم. این عبارتشون که من یادداشت کردم این هست، میفهمن هدف ارائه تعریفی که اشکال منطقی یا ادبی نداشته باشد نیست، بلکه هدف از طرح علم دینی آن است که رابطه علوم دانشگاهی با دین به شکل صحیح بررسی شود، زیرا آنچه به نام علم در محافل علمی و دانشگاه ها آموزش داده و مطالعه می شود برای خود نسبتی با دین تعریف کرده است که ناشی از مبانی سکولار بلکه نگاه ضد دینی پایه‌گذاران آن است. این بحث اول. خب هدف همینه. متفکرانی که در ایران یا جاهای دیگه دغدغه داشتند در این مقوله وارد بحث شدن، معمولا همین هدف را داشتن. این هدف بسیار هدف مقدس خوبی است. این نکته اول. نکته دوم میفهمن خب ما ببینیم علم یعنی چی، دین یعنی چی. میخوایم این ترکیب را بررسی بکنیم، باید مفرداتش را بررسی کنیم اول، بعد ترکیب را ببینیم. میفهمن علم و من چون عبارتاشون طولانی هم نیست یادداشت کردم، هم این عبارت را میخونم اگر توضیحی خاص از بود. میفهمن علم بر حسب تعریف مورد قبول مجموعه مسائلی با محوریت موضوعی واحد است. علم اینجا الان به عنوان شاخه علمی مطرح شده در این فرمایششون، نه گزاره های علمی. چون گفتیم علم گاهی اطلاق میشه بر گزاره ها و نظریه ها، گاهی بر مجموعه گزاره ها و نظریات، مثلا میگیم علم فیزیک، علم شیمی، علم زیست شناسی و غیره. این مسائل پاسخی را برای اثبات یا نفی میطلبند، یعنی مسائلی که در یک شاخه علمی مطرح میشود حول یک موضوع، اینا پاسخ میخوان دیگه. یک سوالاتی است درباره پدیده های طبیعی یا اجتماعی مطرح میشه، حالا باید دانشمند پژوهشگر به اینا یک پاسخی بدهد. نوع پاسخ، منبع آن یا روش اثبات یا حل یک مسئله نقشی در ورود یا خروج از آن علم نداره. دقت می‌فرمایید، فعلا می‌فهمن علم رو ما اینجوری تعریف می‌کنیم، مجموعه مسائلی که حول یک موضوع هستن. حالا منبع پاسخگویی به اینها چه است، هر چه باشه، روش پاسخگویی و حل اینا چی باشد فرق نمی‌کنه. یه روش خاص را نمیگیم، به شرط شی نیست، لا به شرطه، هم منبع و هم روش. بنابراین علم به این معنا علوم نقلی مانند علم فقه و علوم عقلی مانند فلسفه و علوم تجربی را شامل میشود. این تعریف عام علمه، تعریف عام علم اینه. البته اینجا یک نکته ای را باید اضافه کنیم که با توجه به اون هدف که فرمودن هدف ما چیست، این معنی عام مقصود نیست، بلکه همون قسم اخیرش مقصوده که علوم تجربی باشه. اینا فرمودید. پس معنا و تعریف علم عامش این هست، شاخه های علمی، ولی اون چی که مد نظر هست همین علوم تجربی، حالا چه علوم طبیعی یا علوم انسانی و اجتماعی. اینم راجع به تعریف دین. درباره دین دقت بفرمایید، من عبارت شما میخوانم چون بعد بالاخره با اینا سر و کار داریم، میخوایم بررسی کنیم عبارت ها دقیق ببینیم. مقصود از دین، دین اسلام است که هدف اصلی آن نشان دادن راه سعادت به انسان هاست. پس به لحاظ مصداقی دین اسلام مراد ماست، اما دین اسلام از نظر هدف، هدفش چیست؟ سعادت انسان. به همین دلیل همه تعالیم نظری و عملی، من دقت کنید، درسته که مصداق دین اسلام هست، ولی تعالیم اسلامی چه تعالیمی می شوند؟ دین مصداق دین اسلامه، اما تعالیم اسلامی در راستای هدف، هدف چه بود؟ تأمین سعادت انسان. هم به همین دلیل همه تعالیم نظری و عملی که به این هدف معطوف باشد جزء دین است. جزء دین است. یه وقت میگوییم مرتبطه با دین هست، یه وقت از این قوی تر میگوییم مثلا جزء دینه، یعنی دین اجزایی داره. درست؟ همه معرفت‌های نظری و همه معرفت‌های عملی که در راستای تأمین سعادت انسان باشن میشود جزء دین و محدود به آموزه‌هایی نیست که از منبع یا روش خاصی به دست آمده باشد این چون که جهت وسیعه، حالا منبعش اختصاص نداره مثلا به قرآن کریم مثلا باشه، وحی باشه، اختصاص به این نداره منبع این. بله، پس دوباره میخونم عبارت را و محدود به آموزه‌هایی نیست که از منبع یا روش خاصی، که بگیم مثلا روش عقلی باشه یا روش نقلی باشه یا روش تجربی باشه، لا به شرطه از روش عقلی حاصل بشود میشه جزء دین، از روش نقلی حاصل بشود میشود جزء دین، از روش تجربی حاصل بشود میشود جزء دین، چون لا به شرط شد به لحاظ روش. منبعش هم هکذا خودشون بعد توضیح میدن، حالا این منبع و روش رو خودشون باز میکنن که یعنی چی منبع این آموزه ها. حالا این آموزه هایی که جزء دین است، نه فقط یک ربطی به دین داره، در خدمت دین، اصلا خودش اجزای دینه. منبع این آموزه ها به تناسب مسئله مورد بحث میتواند خود واقعیت، یک، عقل، دو، وحی، سه، یا طبیعت محسوس باشد. منبع این آموزه ها که اون وقت اگر این آموزه ها به دست آمد جنبه اسلامی به خود میگیره، چون فهمیدن دینی که مراد ماست دینی چیه؟ اسلامه. ولی از نظر منبع فقط این نیست که وحی باشه، یکی از منبع هاست که بریم سراغ قرآن کریم، روایات و آموزه های اسلام را استعمال، یکیشه. خود عقلم منبعه، اینم یک منبعه، عالم طبیعتم یک منبعه، طبیعت شناسی. یعنی اگر کسی آمد در عالم طبیعتم بحث کرد، نظریه هایی به دست آورد، این هم جز به همون نظریه های اسلامی قرار میگیره. آره، یا حالا سبب توضیح میدم دیگه، چون باز نفهمیدن معنا نکردم. پس شد 4 تا، خود واقعیت، بله، عقل، وحی، طبیعت محسوس که عالم طبیعت باشه. این به لحاظ منبع. روش دستیابی به آنها، روش دستیابی به این آموزه ها نیز به تناسب موضوع، چون روش همواره متناسب با موضوعه. اینا دقیق البته این عبارت ها که به کار بردن دیگه همه فیلسوفانه و با دقت. بله، نیز به تناسب موضوع ممکن است روش شهودی، بحث علم حضور رو اینجا آوردن که بحث روش باشه، ممکن است روش شهودی، تو پرانتز یعنی علم حضوری، عقلی که بشود روش عقلی، نقلی و یا تجربی باشد. پس منبعش 4 تا، روش هم شد چهار. چهار تا منبع داریم: اصل واقعیت، عالم طبیعت، عقل، وحی. روش هم شهودی. اینا البته متناسب با موضوع، حالا ببینیم اون موضوعی را که میخواییم یا اون منبعی را که میخواییم استفاده کنیم از چه روشی باید استفاده کنیم. چهار تا میشه: شهودی و عقلی و نقلی و تجربی. خب حالا این که فرمودن منبع، اینا باید یه مقدار توضیح بدیم تا به هر حال مطلبشون با روشن‌تر بشه. واقعیت یعنی چی؟ واقعیت بعد میفهمن عالم طبیعت، مگر خود عالم طبیعت واقعیت نیست؟ یعنی الان به ذهن آدم میرسه که خب عالم طبیعت هم خودش واقعیت دیگه. پس این که فرمودن واقعیت، مرادشون چیه که در عرض عالم طبیعت قرار دادن و نسبتش با وحی چی میشه، با عقل چی میشه؟ من به نظرم اینطوری میاد، الان دیگه جون توضیحی نفرمودم، ولی فکر میکنم مرادشون از واقعیت هستی شناسی است. واقع شناسی، واقعیت شناسی، هستی شناسی، یعنی اون چیزی که در فلسفه اولا محل بحث قرار میگیره که واقعیت یا واجب یا ممکن، واقعیت یا واحد یا کثیر، واقعیت یا مادی است یا مجرد، واقعیت یا علت یا معلول، واقعیت یا حادثه یا قدیم و امثال اینجور چیزایی. واقعیت شناسی، توجه فرمودی؟ وجود شناسی، واقعیت شناسی. خب اون وقت روشش چی هست؟ فرمودن متناسب با اون منبع و موضوع، اینجا عقل دیگه. البته ممکن است شهود هم کارایی داشته باشه، اون روشی که اهل عرفان در هستی شناسی عرفانی، نه هستی شناسی فلسفی، دقت می‌فرمایید؟ پس میتونه هر دو، یعنی هم منبع شهود اینجا به کار بره، هم منبع عقل. بیشتر منبع عقل البته مطرح است و عمومیت داره و معمولاش استفاده میکنن. پس مراد از واقعیت اینه. این معنیش این میشود که اگر ما به واقعیت هستی، عالم هستی رو رفتیم رجوع کردیم، با روش عقلی گزاره‌هایی درآوردیم، این گزاره‌ها اسلامی است. نه میفهمم اینطوری میشه دیگه، چون ما گفتن که مرادمون دین اسلامه، اما دین اسلام از نظر اینکه این آموزه های اسلامی را، آموزه های اسلامی که مال اسلام هست، دین اسلام هست، این نیست که فقط در قرآن و روایات، اون یک منبعه. حالا اگر رفتیم سراغ خود واقعیت هستی، هستی را با عقلمان یا با شهودمان به یک حقایقی، معرفت هایی راه پیدا کردیم، اینها میشه بعد اسلامی. بله آره دیگه، بله بله، این شرط هستی را داره احسن. یعنی در جهت چه قرار بگیره؟ در جهت این که بالاخره به سعادت انسان یک کمکی بکنه. حالا این کمکی که میکنه، نحوه سوق دادن انسان به سعادت دیگه، اونو باید بررسی کنیم که چه نحوه، قریب، بعید، با فاصله، با واسطه، بی واسطه، اینا دیگه حالا انهای مختلفشه. پس این حالا یک نکته که واقعیت. عالم طبیعت هم که دیگه معلومه، عالم طبیعت هم که مشخصه، یعنی علوم طبیعی. بنابراین اونم با روش عقلی و تجربی، البته اونجا روش تجربی جواب میده دیگه، عقل تجربی اینجا، نه عقل تجریدی، اصطلاحات مال استاد الله جوادیه. عقل تجربی داریم، عقل چه؟ تجریدی داریم. عقل تجریدی یعنی همون عقل کلام و فلسفه یا عرفان نظری. عقل تجربی یعنی عقلی که در علوم، عقل استقرایی، عقل تجربی نه عقل استقرا هست. پس این هم که مشخص عالم طبیعت می شود و قضایا و گزاره های عالم طبیعت، با این شرط البته که باز در جهت چه باشه؟ سعادت انسان باشه، چون فهمیدن این هم هدف اسلام سعادت بشر هست. خب حالا منبع عقلش چی میشه؟ دقت کنید، چون عقل هم روش قرار به معنای روش آمده، به عنوان یک روش، چهار تا روش دارن دیگه، یکیش عقله، چهار تا منبع گفتن، یکیش باز عقله. کی میتونه بیان کند که مل فرق بین العقل المنبع و عقلی که در واقع منهج، العقل منهجی روشی، چه فرقی داره؟ چون هم عقل را به عنوان یکی از منبعهای چهارگانه ذکر کردن، هم یکی از روشهای چهارگانه. کی میتونه بیان بفرماید؟
واقعیت،
نه واقعیتی گفت. خود عقل حالا میشه منبع، یعنی علی عقل و یرجع الی نفسی، کنه اینجوری میشه. عقل به عنوان روش یرجع الی خودش که منبع باشه، کنه عقل اینجا دو وجهی است، هم منبع معرفته هم روش معرفته. چجور میشه؟
اونجا عقلی که خود میکنی تو مستقلات عقلی آمسالون، اینجا عقلی که راه
کجا؟ اونی که قبلا گفتیم؟ نه اونی که در عقل روش بود
مستقلات عقلی که خود میکنه خودم همیشه عقلم خود کامونه بود کاشفه.
بله
منبع هم نواز بشه،
تو هم قسم نیست که شاید متعرفم پیداشی چه سر در ادراک ها. عقل خودش میتونه به عنوان منبع معارفی رو به دست ما بده دیگه، جدا جدید معارف جدید رو کشف بکنه. نه معارفی در
کشف بکنه از کجا؟
از طریق خودش دیگه، در چیدن مقدمات معارف جدید رو دوباره به دست ما میده.
میدونه از چه عالمی؟ بالاخره داده هایی را که میچینه و تنظیم میکنه، اون داده ها و یافته ها را از کجا میاره؟ از متن واقعیت میاره، میشه هستی شناس. از عالم طبیعت بیاورد، میشود علم تجربی. عقل البته کارش اونجا اینه که روش را نشون میده، ابزاریه در مقام و در موقع و جایگاه روش هست، نه منبع. الان باید یک عقل منبع درست کنیم. و شما اصول خوندید دیگه، اصول که میگن منابع دین چارتاست. حالا اونجا در فقه، در فقه بر رحمت کنن که منابع اجتهاد، اجتهاد فقهی، بله چهارتاست، عقل است و کتاب است و سنت است و اجماع. اونجا مراد از عقل چی چیه؟ ولی همون خود فقیه هم از عقل استفاده میکنه دیگه. فقیه از عقل به ما و مثلا یک ابزار و آلت هم استفاده میکنه، روش داره. ولی خب منبع هم هست. اون چی میشه؟ میشه مستقلات عقلی، احکام عقلی مستقل، منبع. درجه فهمیدید؟ منبع چی هست؟ اینا رو باید حتما دقت کنیم دیگه. اگر این جور جاها اینا رو دقت نکنیم دیگه تا آخر هم همینجور میمانه. منبع که گفته میشود، کتاب منبع است، سنت منبع است، عقل منبع است، چه منبعی است؟ سرچشمه احکام دینه؟ نه، سرچشمه احکام دین و آموزه های دین گفتیم اراده چیه؟ تشریعی الهی. این الحکم الا لله. منبع ابلاغی دین است، نه منبع احداثی. دقت میکنید؟ این که میگن منبع ها، حواستون منبع باشه، منبع ابلاغ، نه منبع ایجاد، تولید، احداث. اونی که منبع تولید یکی بیشتر نیست، اراده حق تبارک و تعالی است و سلام. حتی اونجاهایی هم که فرض و نبی داریم، موارد خاصی که به عنوان فرض الله، فرض و نبی مطرح میشه، اون در عرض اراده الهی نیست، او در طول اراده الهی، تجلی اراده الهی. یه مکانیزم خاصی اونجا به کار گرفته شده در بعضی احکام، الا مخصوصی در عرض ما نداریم. ما دیگه توحید در تشریع دست همه رو میبنده، فقط اراده الهیه، هیچ که دیگه مشرعی نیست، فشاری نیست. ولی بالاخره عقل منبعه. یعنی چی عقل منبعه؟ یعنی اون چرا که عقل مستقل یقینی، اون عقلی هم که اونجا مطرح میکنم دونه زنی نیست، عقل یقینیه. اون عقل یقینیه که هموزن وحی میشه، هموزن وحیه که لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. اون عقلم چنین است، اون عقلیست که دیگه هیچ چیزی نداره، به اصطلاح خطایی نداره، اون درست اون 100%. اون عقلیات یقینیه که به فطرت برمیگرده، الهمها فجورها و تقواها و نفس و ما سواها و الهمها فجورها و تقواها، اونه، اون دقیق 100%. اون که داریم در بعضی میگن ان دین الله لا یصاب بالعقول، اونجا قید داره دین الله لا یصاب بالعقول ناقصه، نه این عقلی که ان لله علی الناس حجتین است. این حجت، این در عرض پیغمبر و امام و اینا قرار میگیره. پس این منبعه عقل عملی صبح. دقت کردین؟ عقل نظری منبع نیست، عقل نظری روش و ابزار چه از منبع دیگری که عالم واقعیت باشه یا عالم طبیعت باشه یا تاریخ باشه. حالا ایشون تاریخ هم اگر مثلا ذکر نکرده، تاریخ هم هست، یعنی یکی از منبعها هم غیر از اصل واقعیت که عالم هستی باشه و عالم طبیعت، یکی هم چیه؟ منبع تاریخ جامعه بشریه، یعنی هویت اجتماعی انسان. خودش منبعه که ما بریم سراغ جامعه حالا تحلیل بکنیم پدیده های طبیعی، پدیده های تاریخی، پدیده های اجتماعی، اینا همه هست، اینا همه منبع میشه. یعنی اگر در حوزه مباحث اجتماعی هم با روش عقلی حالا یا مقداری تجربی، عقلی تجربی رفتیم چیزی در آوردیم، مثل عقل طبیعی، مثل گزاره‌ها و نظریه های علم طبیعی، لذا علوم انسانی اجتماعی هم بحث میشه دیگه. علوم اجتماعی منبعش کجاست؟ اینو نفرمودن، یعنی یه منبع هم اگر ذکر می‌فرمودن که علوم اجتماعی باشه. علوم اجتماعی منبعش جامعه است، علوم تاریخی منبعش چیه؟ تاریخه. یعنی اینا هم هست، این چهار تا که فقط ایشون نمونه ذکر کردن، فهمیدن یا واقعیت است یا همچنان، مگر اینکه واقعیت شما توسعه بدید مثلا. ولی خب اگر واقعیت رو توسعه بدیم، خب عالم طبیعت هم شامل میشود دیگه، ذکر عالم طبیعت اون وقت حشو میشه. اگر مراد از عالم واقعیت معنای گسترده باشه، ذکر عالم طبیعت هم بلاوریه. اگر مراد از عالم واقعیت که من درس کردم یعنی هستی شناسی باشه، اون وقت اینجا جای جامعه شناسی و تاریخ و اینا خالی میمونه. اون هم هست بالاخره، حالا شون شاید درصد استقصا نبودن که بخوان همه اینا رو بیان بفرمان. در هر صورت اینا میشه، پس یک عقل منبع داریم، اونجاییه که مستقلات عقلیه از احکام حکمی البایدها و نبایدها. اونجا هاست که اون وقت میگن کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، که البته این مسامحه داره دیگه، میدونید دیگه. حالا اینا عرض کردم بالاخره یه تعابیری هست که اینجور مشهوره، مسامحهش این است که باید بگوییم کل ما حکم به العقل حکم به الوحی، نقل باشه مثلا، نقل و وحی هم که اینا دوتاشون همراه همن، و مگر اینکه مراد از شرع همون اراده حق باشه که گفته بشود که کل ما حکم به العقل حکم به شرع. یعنی چی؟ یعنی این حکم عقلی مورد اراده شارع مقدس است. حالا یه بحثی هم اونجا هستش که مثل این را جعل میکنه، عین اینه، نمیدونم سه چهار تا وجه هست اونجا که این قانون ملازمه که میگن، همین بحث ملازمه یه حکم عقل و شرع چند تا، آیا یعنی جعل مثل این حکم عقل جعل میکنه یا عین این را جعل میکنه یا اصلا خودشه مثلا نیاز نداره. شیخ انصاری همین آخریه را قبول داره، مرحوم شیخ اعظم در متارک الانظار، رسائل نیست دیگه، در متارک الانظار تغییرات بحث ایشانه، اونجا ایشون معتقد است که اصلا ما به ملازمه نیاز نداریم، یعنی قضیه حسن و قبح عقلی یغنی الفقیه عن ملازمه. یعنی همین که دیگه این عقل اگر حکم میکنه، کسی قبول کرد که عقل حکم قطعی داره به حسن این فعل یا به قبح این فعل، یعنی اراده تشریع الهی را کشف کرده دیگه. دنبال چی میگرده؟ یه دوباره بگیم نه، حالا عقل حکم کرده پس شرع هم حکم میکنه. خب اصلا همین عقل که حکم کرده، عقل که خودش حکم نداره که، دیروزم یه اشاره کردم، یه بحث بود که عقل رو اگه از خودش سوال کنیم که جناب عالی واجب الوجود یا ممکن الوجود، میگه من ممکن الوجودم. عقل خودش میفهمه که واجب الوجود نیست دیگه، و اگر ممکن الوجود است، وجودش عین الربط الی الواجبه. از معنی نداره که بگه آقا من یه حرفی از خودم مستقلن میزنم، حالا بعد میرم از خدا میپرسم بگم شما چی میفرمایید، ارضا میکنی یا نه، از خود چیزی نداره اصلا. یا حکم میکنه یا حکم چه نمیکنه دیگه، یا میفهمه یا نمیفهمه. اگر میفهمد مثل پیغمبر است، پیغمبر نمیاد بگه آقا من حالا یه حرفی میزنم، حالا بعد بریم از خدا بپرسیم بگیم خدا یا این حرف منو قبول داری یا نه. از اول که داره حرف میزنه، حرف خدا رو داره میزنه. عیناً که نبی و امام وقتی که حکم میکنه، یا حکم میکنه یا نمیکنه دیگه، اگر حکم کرد حکم الله دیگه، اینجوری نیست بگیم نه حالا یه حکمی میکنه بعد از خدا سوال کنه بگیم خدا یا قبول داری امضا میکنی یا نه. خب ملازمه معنیش این اصلا، اونایی که میگن ملازمه، اول یک بحث کلامی کنیم، یعنی حسن قبح عقلی، بعد یک بحث ملازمه که اصولیش کنیم، آنگاه مجتهد به حکم خدا برسه. مرحوم شیخ میفهمد نیاز به اینا نیست، اگر عقل حکم میکنه دیگه اون حکمش از خودش که نیست، که این توضیح ما رو من حقیر عرض میکنم که از عقل سوال بکنیم شما واجب الوجود یا ممکن من ممکن الوجودم، من این رفتم از خود چیزی ندارم. این همه آوازها از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود، این کانال دیگه چیزی از خودش نداره که عقلینه. پس اونجاهایی که عقلی میشه منبع، خب حالا این عقل ابزاری به همین منبع رجوع میکنه. عقل در مقام ابزار که کارش فهمیدنه به خودش رجوع میکنه، میگه آره، میگه من میفهمم این را، یعنی به عقل بگیم جناب عالی خودت اینو میفهمی؟ میگه آره میفهمم. یعنی درک عقلی نسبت به اون درک قبلیش، اون درک مستقلاتش به اصطلاح. پس اینجا میشه منبع. پس این بایدها و نبایدها از عقل عملی است، حواستون باشه. این که اینجا فرمودن یک منبع هم عقل است، این عقل عملی هست و همین بایدها و نبایدهای واضح و یقینی عقله. عقل نظری یا طبیعت شناسی میکنه به کمک تجربه، یا هستی شناسی میکنه بدون استمداد از تجربه، همین خودش مستقلا کار به تجربه نداره، یا تاریخ شناسی میکنه، عقل نظری است بازدار، یا جامعه شناسی میکنه، بازم عقل نظریه. عقل نظری به کمک تجربه و استقرا و آمار، حالا در علوم اجتماعی به جای تجربه در علوم طبیعی اینا آمار کمک به کمک میاد، آمار میگیرن دیگه، میدونه دیگه روش علوم تجربی در علوم طبیعی اقوا و ادق است از علوم اجتماعی. در علوم اجتماعی معمولا به دستمایه آمار به نظریه میرسن، این کشف علت اون بحثی که در علوم طبیعی است کمتر رخ میده، اینجا یا رخ نمیده یا اگرم رخ بده خیلی ضعیف‌تر. خلاصه حالا به هر حال، پس ما حاصل توضیح دادم عبارت ایشون را که میفهمن منبع یا واقعیت است میشود هستی شناسی. عالم طبیعت هم که طبیعت شناسی، کتاب و سنت هم که همون وحی است که رجوع کنیم به روایات و آیات شریفه، حالا در هر زمینه ای بود موضوعش هم در چه باشه، به قرآن رجوع کنیم موضوعش در طبیعیات باشه فرق نمیکنه، تاریخ باشه بازم فرق نمیکنه، بایدها و نبایدها باشه بازم فرق نمیکنه دیگه، همه هست. یعنی همین ها میشود جزء دین. پس طبق این بیان اذا رجعنا الی الوحی، یعنی منبع وحیانی، و هو الکتاب و السنه، و استفدنا من الکتاب و السنه معرفتا فی مجال ارمشد که حیات الانسان الفردیه، او فی مجال الحیات الاجتماعی انسانی اجتماعی، او فی مجال طبیعه، او فی مجال تاریخ، او فی مجال ماوراء طبیعه، کل ذلك اجزاء دین. چون فرمودن که اینها این آموزها اجزاء دین هست دیگه، نه این است که مرتبط با دین میشه. فعلا این تعریفی که اینجا به کار بردن یه چنین معنایی داره.
شاید
نه، سعادت مرادشون از سعادت در جلالت عبارتهای دیگه هم دارن عرض خواهم کرد، مرادشون سعادت راستین کمال واقعی و ابدیه، یعنی بیشتر اونی که در عالم قیامت ان الا بله الی ربک الرجعا الی ربک المنتهی، خلاصه اون دیگه سعادت. ببینید سعادت دنیوی خوبه، دین اسلام بد نمیدونه، منتها به شرط این که در جهت اون سعادت اخروی باشه. چرا؟
یه علمی که باعث رفاه زندگی میشه، مؤمن اینو در راستای سعادت اخروی قرار میده میشه دینی، ولی کافر اینو در راستای سعادت اخروی قرار نمیده همین علم میشه غیر دینی.
اون کاربردش میشه. حالا اگر این عالم که دارد این کار رو میکنه آیا دارد یک مثل خود قرآن، مگه غیر از این هست؟ خود قرآن هم همینطوره، اینا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، لانو نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الکافرین الا چه خسارا. نمیتونه بگیم پس قرآن دینی نیست چون استفاده بد ازش میشه، اون یه بحث آخری، اون یه کاربردشه. بخیر بحث اینه که این علمی که الان داره استخراج میشه در خدمت سعادت انسان یمکن ان یقع اولا، میگیم بله. حالا اون چون اختیاریه، نگاه کنید اینا دیگه بعد خودتون با اون اطلاعاتی که دارید مباحث کلامی اینجور جاها باید به کار بیاد دیگه، چون سعادت انسان جبری نیست، علتش هم اینه، یک کلمه است، چون سعادت انسان که میگیم اتوماتیکی نیست، اختیاریه ریزش داره دیگه، خواهی نخواهی دی سو اراده میکنن، اراده سو دارن و به اونجا نمیرسن. این مثل منطق میمانه دیگه. الان که منطق به تعبیر از آتلا جوادی اینجا که میرسن میگن راه معصومه، رونده معصوم نیست، منطق معصومه دیگه. یعنی شکل اول در نتیجه دادنش هیچ عیبی نداره. عالم متغیر از هر متغیری حادث است، پس عالم حادث است. این جذر چارچوب شکل این استدلال معصومه، یعنی 100%. ممکنه یه فردی که میخواد این چارچوب رو به کار بگیره دچار مغالطه در ماده بشه یا در صورت بشه، یه اشتباه کنه دیگه. پس راه درست دارم. بنابراین این نظریه‌ای که از عالم به دست، از عالم طبیعت به دست میاد، این شأنش اینه که در راستای سعادت انسان باشه. مراد همینه دیگه. چون سعادت اختیاریه، سعادت اختیاری، اختیاری که بگیم همین ازش در میاد، جبری نیست که همگانی باشه. خب این توضیحه. تا اینجا عبارت ایشون رو توضیح دادم که روشن بشه. حالا من اینا رو برای کی القا کرده ایشان، مخاطبش کی بوده که اینا رو اینجور سربسته در بسته فرمودن، نمیدونم. ممکن. من نظرم بله درست. آره بگیم درسته. من یعنی اگر این تعبیر رو بکنیم میشه تعمیم به عقل نظری داد. من بیشتر نگاهم به استنتاجها و استدلالهای عقل نظری بود، لذا فلسفه رو مثال زدم که استدلال دیگه، این از بدیهیات نیست. بله اگر برگردیم به بدیهیات در عقل نظری، اون وقت میتونیم این رو بگیم. به عبارت اون وقت اینجور میشه بدیهیات عقلیه منبع است. چه بدیهیات عقل نظری باشه، چه بدیهیات عقل چه عملی باشه، اینطوری میتونیم بگیم. خب حالا اینا داشته باشید. الان نگاه کنید، الان در مقام نقد نیستیم. فعلا این عبارتی را که از کتاب رابطه علم و دین داریم میخوانیم، بعد بررسی خواهیم کرد. فعلا داریم توضیح میدیم، بعد به این نکات هم میرسیم که آیا حالا این تعریفی که اینجا ارائه شده با فرمایشات دیگرشون در جاهای دیگر که دین را تعریف کردن سازگاره یا نه. اینا رو تو نقد و ارزیابی بهش میپردازیم. فعلا این عبارت رو داریم تبیین میکنیم. این نکته خوبه، نکته که آقای جناب صادق فرمودن که ما منبع را منحصر نکنیم به عقل عملی. این تذکر به جای بود، یعنی بدیهیات را منبع کنیم. یعنی اصل تناقض هم خودش میتونه یه منبع باشه. حالا البته بدیهیات عقل عملی در جهت سعادت خیلی دم دستی هم و نزدیک هم، چون بحثشون باید و نبایده. اونها با واسطه ما را به سمت سعادت سوق میدن، چون اگر ما اصل تناقض نداشته باشیم نمیتونیم اصل وجود خدا را اثبات کنیم. کمیتمون در رسیدن به خداشناسی لنگ میمانه، از سعادت باز میمانیم. پس درسته، این نکته خوبی بود. یعنی بدیهیات عقل عقلیه، چه عقل نظری چه عقل عملی، اینا میتونه به عنوان منبع و اینا قرار تلقی بشه. خب حالا ادامه یه عبارت اینجا توضیح من عرض کردم، عبارتشون رو اول بخونیم و توضیح بدیم بعد بررسی میکنیم. بر این اساس حالا علم چه وظیفه ای دارد، دین چه وظیفه ای دارد، که بعد میخوان علم دینی را توضیح بدن. یه خورده باید حوصله بیشتر بفرمایید دیگه، از اون باب نباشه که انک لم تستطع معی صبرا مصداق اون نشه. باید صبور باشید دیگه تا ما بتونیم این عبارت رو، من چون خیلی رو این مطالعه زیاد کردم عبارت ایشون را، تا خوب برای خودم بالاخره جا بیفته، مقضا و مفادشون بفهمم که بعد خدمت شما عرض کنم، بعد بررسی کنیم همجرا شتاب زده نباشه. خلاص با ایشون هم متفکری است، شخصیت برجسته است، بعد از شاگردان علامه طباطبایی نوعا همشون آدم های حسابی هم دیگه. علامه طباطبایی آدم حسابی پرور بوده، واقعا عجیب نفسی داشته و عجب شخصیتی بوده این علامه طباطبایی. هر کس پای درس ایشون نشسته نوعا، حالا با تفاوتایی که وجود داره، حظی من معرفت و علم و اخلاق و اینجاات اینا دارن. البته ایشون هم همینطور الحمدلله خوب از مفاخرم دیگه، چند تا ما داریم، من دعا میکنم عمرشون طولانی بشه، شما هم دعا کنید، چون حوزه اگر اینها برن یه خورده آدم احساس میکنه که خلأ به وجود میاد دیگه. 4 5 نفر 5 6 نفر از این الان شخصیت ها داریم، به خصوص تو حوزه معارف، تو این زمینه مباحث معارفی، حالا اینا برن کی مثلا میخواد میدون داری بکنه، کی مطرح بشه. رهبر معظم انقلاب ایشون رو فرمودن حالا که ما علامه طباطبایی نداریم شما را داریم، یعنی ایشون را همسنگ علامه طباطبایی ایشون تعریف کردن. شخصیت برجسته‌ای هستن دیگه، حضرت الله جوادی، حضرت الله تعالی، حضرت الله سبحانی، حضرت الله حسن زاده، اینا همشون از مفاخره. ما هم به همشون ارادت داریم دیگه، گرچه ممکنه در بعضی از سبک‌ها، روش‌ها، نظریه‌ها 100% با هم همجهت نباشه، حالا بنده که در حد اونا نیستم، شاگرد در شاگرد شاگرد، ولی عرض می‌کنم یعنی نگاهمون هم اینجورا باشه ها. در بحث‌های علمی هم بحث‌های سیاسی رو مثلا قاطی نکنیم، اینم بدونیم. ما بحث علمی که می‌گم، من بنده خودم یه آقا فرمود من دیپلماتم، حقیقتاً یه طلبه تقریباً یه خود انقلابی هم دیگه، معمولاً خطم اینجوریه، ولی تو بحث‌های علمی اینا رو قاطی نمی‌کنم که حالا فلان آقا در فلان رأی‌گیری رئیس جمهوری به کی بود، او با کی بود، اینا چیکار داریم، فعلا بحث علمی داریم، اینا نباید قاطی کنیم، ما اشتباهه اون در جای خودش. هر وقت بحث سیاسی مطرح شد اونجا نظر میدیم که مثلا فلان موضع را بهتر میپسندیم یا فلان قبول نداریم، اما الان که داریم بحث علمی میکنیم به این شخصیت ها به عنوان متفکر صاحب نظر داریم نگاه میکنیم تو این حوزه. دقیق میفهمید چه از بگم؟ اینا را باید حتما ما مواظب باشیم، مراقب باشیم که داشته باشیم. بله، فراجناهی خلاصه چی میگن؟ فراجناهی فعلا تو این بحثا باید اینجور باشه. بنده وقتی فخر رازی و خواجه مطرح میشه نمیگم این شیعه عزیز سنی، میگم این یه متفکره، یه متفکره، تفکرها را باید ارزیابی کنیم، نه اینکه چون این شیعه از ما طرفداری کنیم اون چون سنی ما مخالفت کنیم، این که دیگه علم نمیشه، که تحقیق نمیشه. تمام بر این اساس علم وظیفه شناخت پدیده ها و روابط میان آنها را بر عهده داره، کار علم اینه. پدیده ها، حالا پدیده های طبیعی یا پدیده های ماورای طبیعی یا پدیده های اجتماعی یا تاریخی، بحث های علوم معمولا پدیده های طبیعی و اجتماعی انسانیه که میشه علوم تجربی، این کار علمه که در واقع خود اجزای این پدیده ها را، حالا از این کلمات خارجی به کار بخوام نبریم، تحلیل بکنه، آنالیز میگن، تحلیل بکنه، اجزای پدیده رو بررسی کنه و نسبتش رو با پدیده های دیگر هم بسنجه، معلول کدومه، علت کدومه، اثرش چیه، اینا کار علم، درست؟ و دین رسالت، ببینید دین چه رسالتی داره؟ دین رسالت تبیین رابطه پدیده ها با کمال روح انسان و مصالح و سعادت انسانی را بر عهده دارد، کار دین اینه که این پدیده ها در راستا و در ارتباط با سعادت انسان مفیدند یا مضرند، بله، واجبند یا حرامند، مستحبند یا مکروهند یا مباهند، اینا چه نقشی در این جهت دارند که حکمش را دین برای ما سعادت، این جهت واقع بحث حالا بایدها و نبایدها می شود، منتها بایدها و نبایدهاییه که قبلش اگر گفتی چیه مسبوق به چی هست، باید و نباید بدون معرفت که نمی شود، یعنی اگر دین بخواهد یک چیزی را بگوید مضر است، یک چیزی را بگوید مفید است، اول بیان میکنه، یعنی در واقع اگر برام بیان نکنه خودش به این رسیده که این ضرر واقعا داره، اونجا میشه عقد نظری، اونجا بحث هست و نیسته. این مثلا خمر است، خمر هم برای انسان این ضرر رو داره، بعد حکم حرامون میاد که نباید میشه، یا مثلا این فرض بفرمایید که روزه گرفتنه و این روزه گرفتن در سعادت انسان نقش دارد، لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام، اون لعلکم تتقونش بحث عقل نظریه، یعنی رد داره، این به تقوا میرسانه انسان را، عامل تقواست، تقوا عامل نجات رستگاریه، کتب اون وقت میاد، کتب علیکم القتال و هو کره لکم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم و امثال اینجور چیزا. بله، و نحوه تعامل انسان، دین کارش اینه، نحوه تعامل انسان با پدیده های مادی و غیر مادی را ارزش گذاری کرده. چهار تا محور هم داریم دیگه این رابطه ها، چهار تا محور کلی بیشتر نداره. گفتید چیه چهار تا محور؟ هم شهید مطهری داره، هم مرحوم آقای جعفری، هر دو این بزرگوار تو بحثاش این چهار محور را مطرح کردن. بنده هم زیاد گفتم این اثر درسام. کی میدونه؟ این تعامل انسان چهار تا حوزه راش پوشش میده. با خدا، با خود، با دیگران، با هم نوعان خودش، با عالم واقع، حالا عالم طبیعت یا غیر طبیعت، با هستی، با عالم وجود، با مبدأ عالم، با خود عالم، با خود انسان، با هم نوعان انسان. این چهار محور کلیه دیگه. این تعامل ما رو با اینا ارزش گذاری میکنه و تکلیف انسان را در برخورد با اونها تعیین میکنه که تکلیف چیه، چیکار باید بکنیم، درباره خدا چه بکنیم و سایر جهات دیگه. بله بله، فرق هم نمی کنه میفهمن در علوم طبیعی باشه یا علوم انسانی باشه. در علوم انسانی هم نقش اصلی علم چیست؟ همون تبیین پدیده های انسانی و اجتماعیه. البته در علوم دقت کنم و بعد چون وقت نمی کنیم همه فرمایشش رو ادامه بدیم، بقیهش میمونه برای جلسه بعد. البته در علوم انسانی، در علوم انسانی یک وجه توصیه‌ای هم چه بسا مطرح میشه در علوم انسانی ها، غیر از توصیف و تبیین، جنبه توصیه‌ای یعنی همون ارزشی باید نوایدم مطرح میشه و لذا با دین ارتباطش چی میشه؟ بیشتر میشه. با اون رسالت دین که باید نواید بود در علوم انسانی به قول ایشون مرز مشترک پیدا میکنه. حالا یه کلمه بگم دیگه، وقت گذشت که روی این فکر بفرمایید که اون لب لباب حرفی که بعدیشون میخواد بگه چیه. خلاصه اصل حرفشون رو بدونید. ایشون از این بحثایی که قدشم گفتم قدشم نگفتیم بعد میگیم، ایشون نتیجه میگیرن خلاصه که علم دینی داریم، علم غیر دینی. علم دینی از باب عدم ملکه است. این در همه علوم نمیگیم علم دینی و غیر دینی، در همه علوم این تعبیر رو به کار نمیبریم. در علومی به کار میبریم که یک ارتباط و اتصالی با دین داشته باشه، ولی اگر یه علمیه که هیچ ارتباط و اتصالی با دین نداره، اصلا نه اونجا بهش دینی میگیم نه غیر دینی. دقت میفرمایید؟ مثل اعما، مثلا به درخت که نمیگن اعما، که یه باید یه قابلیتی، یه شأنیتی داشته باشه. حالا این وصف رو اگه ندارد میشه عدم ملکه، اگه داره میشه ملکه. در واقع ایشون محصل حرفشون این میشود با اون حرف مثلا آیت الله جوادی خیلی فرق میکنه. ایشون یک شرط اینجا میگذاره، علمی را ما به علم دینی یا غیر دینی مینامیم که یک مرز مشترکی با دین پیدا کنه، یعنی با اون رسالت دین، که رسالت دین چه شد؟ بحث همین ارزش ها و بایدها و نباید هاست. اگر این مرز مشترک را پیدا اصلا نکرد، مثل ریاضیات مثلا، کاری به کار بایدها نبایدها دیگه نداره. ریاضیات بایدها نبایدهایی که در راستای سعادت انسان قرار بگیره، اونا اصلا نبهش میگه، بگه علم دینی نمیشه غیر دینی. هیچی، علم دینی و غیر دینی مثلا مثل جامعه شناسی فرض کن. اون وقت میگه جامعه شناسی دینی داریم غیر دینی، که اون وقت شرط دینی بودنش چی هست؟ اما الموافقه و اما عدم المخالفه. این محصرش رو دارم میگم و بعد توضیح میدیم که حالا پس اولا موضوع دینی و غیر دینی اونجا که مرز مشترک داشته باشه. ملاک دینی و دینی غیر دینی چی چیه؟ اما موافقت داشته باشه با آموزه های دین یا حداقل مخالفت چه؟ نداشته باشه. این حالا محصول حرف ایشون هست. انشاءالله ادامه اش را جلسه بعد تکمیل می‌کنیم. و صلی الله علی محمد و آله و طالب.